به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. انشاءالله که خداوند مهربان بهترین ها را نصیب شما و خانواده گرانقدرتان کند. عزیزان همراه، روزمان هستیم سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد و زندگیتان پر از خیر و برکت و آرامش در حال سپری شدن باشد. یاران صمیمی نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان بزرگوار با گفتارهای رادیو تاجیکی. امیدوار هستم وقت داشته باشید، با ما همراه باشید در دوشنبه 10 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 19 شوال سال 1442 هجری قمری و 31 ماه می سال 2021 میلادی همراه شما خوبان هستیم. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، شبتون بخیر باشد انشاءالله. با گفتارهای رادیو تاجیکی در دوشنبه شب در خدمت شما بزرگواران هستیم با بخش سیاسی، پس از آن تکرار راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ، برنامه مشاهیر، تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، برنامه پرتوی از آفتاب و پایان بخش برنامه امشب ما در مکتب روح الله. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
سفری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به ایران. ایجاد بازار کار و فرصت‌های شغلی در تاجیکستان و بررسی پیشنویس قانون جدید مسکن در مجلس نمایندگان تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در سروری یک هیئت رسمی صبح روز دوشنبه 31 می برای دیدار گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. ژنرال رمضان رحیمزاده در این سفر با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره همکاری دو کشور برای مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، افزای افغانستان و مسائل امنیتی منطقه گفتگو میکند. در پایان مذاکرات رحیمزاده با مقامات جمهوری اسلامی ایران چند سند همکاری امضا شود. سفری وزیر داخلی تاجیکستان به ایران در حال آغاز گردید که در ماه فوریه امسال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در سفر به تاجیکستان در دیدار با مقامات دوشنبه موضوع همکاری های دو جانبه در مسائل امنیتی را بررسی کرده بود. آخرین سفر مقامات رسمی تاجیکستان به ایران سفر شیرعلی مرزا وزیر دفاع این کشور در 17 فروردین سال جاری 1400 شمسی بود. بستاف سال از تشکیل نیروهای مرزبانی تاجیکستان زیر نظر کمیته دولتی امنیت ملی این کشور میگذرد. در این سالها مرزبانان تاجیک توانستند همانند سد محکم در برابر تهدیدهای خارجی استادگی کنند.
نظر کوتاه به تاریخ آینده ساز اعتماد کامل دولت تازه استقلال را با پایه استوار دولتداری عیان می‌نماید. بیش از 27 سال قدم استوار در راه مکمل گردانی سرحدی و تشکیل سپری با اعتماد، کامل سازی قشون‌های سرحدی کشور که زاده دوران صاحب استقلالی است در زمان روبروشت جمهوری تاجیکستان با وجود آمد. آن با جاری نمودن نظام نوی حفاظت خط مرزی تا به امروز چون سپری اساسی دولت و ملت خدمت می‌نماید. این قدم‌های استوار در راه برقرار نمودن ثبات آرامی جامعه، تقویت ساخت کنستیتوسیونی کشور و در نتیجه تشکیل نیروی با اعتماد محافظتی، تولید یک نهاد کامل محافظتی که امروز باعث افتخار دولتداری است، در این دوره از روی مرحله های معین به دست آمد. اساس آن است که برای تشکل قدرت محافظتی عموما زمینه وجود نداشت. در زمان نوین دولتداری تاجیکان که کشور تازه بنیاد را وضع پیچیده حربی سیاسی یا خود مناقشه های داخلی فراگیر بود، تاجیکستان تازه استقلال در پای فراگیر نمودن ثبات در کشور با رهبری فرزند برآمد سرزمین و مکمل سازی اقتدار قشون های سرحدی خود شروع نمود. همین طریق تشکیل سپری با اعتماد محافظتی جمهوری تاجیکستان تنها با اراده قوی آغاز گردید. رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از روی نخستین تأسیس یابی قشون های سرحدی در سمت فراهم آوردن زمینه های معاصر معیاری حقوقی، اساس های ضروری مادی و تکنیکی، تشکل و تکمیل ساختار اداره کنی جز و تام های سرحد بانی، بنیاد و نوسازی و مجهزگردانی انفراساختار سرحدی، اینچنین تعلیم و تربیه متخصصان و کادرهای بلند اختصاص تدبیرهای زیادی را عملی نمود. حالا اقتدار مدافعوی جز و تام های قشون های سرحدی از لحاظ تامینات با کادرهای صاحب تخصص حربی و تکنیکا و تجهیزات حربی خیلی مستحکم گردید. از روزهای اولی تاسیسیابی تامینات قشونهای سرحدی با تکنیکای حربی در مرکز دقت حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. تنها مدت 7 سال اخیر با مبلغ زوری حکومت مملکت زیاد از 500 تکنیکای نو و تجهیزات معاصر سرحدبانی خریداری شده است. جاری نمودن نظام تقویت اقتدار و پرسازی بازه مادی و تکنیکی قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در زمان استوارسازی قدمهای دولتداری در سمت رشد اجتماعی و اقتصادی عملی کرده شد. زمان صاحب استقلالی برای مرزبانان تاجیک خواستند نقطه‌های سرحدی که دارای اطلاعات‌های پر اقتدار میباشند دوره مطابق شوی با معیارهای معاصر و کاملگردانی است. در این دوره با توجه خاصه رهبریت دولت و حکومت مملکت دیدبانگاه‌های نو بنیاد گردیده، همه آن با تکنولوژی زمانوی سنجشی و علاقه لوازمات پیشقدم حربی جهازانیده شدند. با مقصد تامینات و بهداشت شرایط معیشی قشون‌های سرحدی در سمت تامین امنیت سرحدی دولت جمهوری تاجیکستان، دیدبانگاه‌های نو سرحدی ساخته با استفاده داده شدند که توسط امکانات فراخ و معاصر مهیا گردیده، امروز سرحد دولتی کشور پر با اقتدار و امکانات خودی محافظت کرده می‌شود.
تاجیکستان و ازبکستان پس از مرزبندی های قرغیزستان آسانسازی رفت و آمد را بررسی کردند. مقامات راه و نقلات تاجیکستان و ازبکستان در شرایط بسته شدن مرزهای مشترک دوشنبه و بیشکک موضوع آسانسازی رفت و آمد مسافران و وسایل نقلیه را در دوشنبه بررسی کردند. این موضوع اخیراً در دوشنبه در دیدار عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلات تاجیکستان و عبدالسامد مومنوف معاون وزیر راه و نقلات ازبکستان مورد بررسی قرار گرفت. طرف ها در این دیدار راجع به فعال سازی حرکتی وسایل نقلی دو کشور از جمله افتابوس های مسافری و ماشین های باری میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. معاون وزیر راه و نقلات ازبکستان پیشنهاد کرد که زمینه رفت آمد کامیون های باری این کشور از طریق تاجیکستان به چین فراهم گردد. بررسی آسانسازی رفت آمد مسافران و وسایل نقلیه تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه در حال انجام شد که قرغیزستان با بستن مرزهای هوایی و زمینی خیش با تاجیکستان عملا ارتباط راه و نقلیاتی دو کشور را قطع کرد. پس از درگیری خونین مرزی روزهای 28 و 29 اپریل گذشته میان مرزبانان تاجیک و قرغیز که بیش از 300 کشته و زخمی بر جای گذاشت، قرغیزستان مرزهای هوایی و زمینی خود را با تاجیکستان بست و ورود تاجیکها به قلمرو این کشور را ممنوع کرد. این روزها کشاورزان ناحیه باختر ولایت ختلان محصولات خود را برداشت کردند و برای فروش آماده میکنند.
ساکنان و کشاورزان شهر و نواحی منطقه باختر ولایت ختلان در جاده استحصال محصولات بروقتی تجربه و نشاندهنده های بلند مهنتی را صاحب بوده، در این شب و روز تمام بازارهای داخلی کشور را با محصولات تر و تازه خودی تامین نموده، همزمان قسمت آن را به خارج کشور نیز صادرات می نمایند. رسته های پر از محصولات تر و تازه کشاورزی در دو بازار کلانترین ولایت و جمهوری فراوان قرغان‌تپه و بازار حاجی شریف از آن شهادت می دهد که امسال اهل زحمت در نتیجه مهنت صافدلانه حاصل دلخواه به دست آورده استادند. مسئولین جمعیت دارای مسئولیتش محدود فراوان قرغان‌تپه جهت تامین فعالیت کشاورزان و سوداگران در بازار شرایط های مساعد را فراهم آوردند و ساکنان و صاحبکاران به ممانعت محصولات دلخواهشان را دسترس نموده استادند. در جمعیت دارای مسئولیتش محدود بازار حاجی شریف نیز فراوانی محصولات کشاورزی از جمله کارتوشکا و پیاز، سبزیجات و میوه‌جات روز از روز تامین گردیده، ارزش آن هم برای ساکنان شهرنشین دسترس می‌گردد. شرایط مساعد فروشگاه امکان فراهم آورده است که کشاورزان محصولات به دست آورده خود را می‌توانند به طور یکلوغ پیشنهاد خریداران نمایند.
کشاورزان ناحیه شهری توسی ولایت ختلان هم در حال برداشت محصول پیاز، سبزمینی و انواع میوه هستند.
کشاورزان ناحیه امروزها با جمع آوری حاصل فراوان محصولات گوناگون کشاورزی بخصوص پیاز، کارتوشکا، سبزیجات و میوه‌جات مشغول بوده، برابر تامین بازارهای داخلی همزمان صادرات آن را به خارج کشور نیز به راه مانده‌اند. طبق اطلاع مسئولین امسال در ناحیه شهری توز میدان کشت پیاز بروقتی زیاده از 500 گکتر را تشکیل می نماید که تا به امروز حدود 200 گکتر آن جمع‌آوری گردیده است و به حساب میانه حاصل ناکی از هر گکتر با 450 سنتنر برابر است. کشت کارتوشکا باشد سال جاری در حدود ناحیه بیش از 270 گکتر بوده. با نتیجه گیری از روند جمع آوری محصولات، دهقانان حاصل نوکی هر گکتر را به حساب میانه 200 سنتنری ارزیابی نمودند. قابل ذکر است که شهری توز یکی از سرنفوذترین ناحیه های ولایت ختلان به شما رفتند. شغل اساسی ساکنانش عرصه کشاورزی بوده، سهم آنها در تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت نظر است. در این ناحیه در برابر خواجگی های دهقانی و کپراتیو های تجارتی همزمان زمین های نزدی حولگی ساکنان هم سمرناک استفاده شده. محصولات آن در برابر تامین احتیاجات روزگارداری با بازارهای استعمالی نیز برآورده می شود.
رئیس فدراسیون اتحادیه صنفی مستقل تاجیکستان از ایجاد بازار کار برای کارگران مهاجر در این کشور خبر داد. ملک شاه نعمت‌زاده رئیس فدراسیون اتحادیه صنفی مستقل تاجیکستان در مورد ایجاد بازار کار برای کارگران مهاجر در این کشور خبر داد و هدف از این اقدام را تقویت اجرای برنامه‌های اتحادیه کارگری عنوان کرد. اتحادیه صنفی مستقل تاجیکستان همراه با نهادهای بین سازمانی اتحادیه کارگری با همتان خود در کشورهای عضو جامعه همسود در زمینه مهاجرت همکاری میکند. نیروی کاری تاجیکستانی با که عمدتاً در روسیه و کشورهای خارجی برای کار اعزام میشوند، به گفته مقامات تاجیک طرح بازار کار برای آنها جهت اعزام آنها به طور سازمان یافته و دفاع از منافع و حقوق آنها نیز خدمت خواهد کرد. یلداشش مدیر این بازار کار این سازت است. هدف اصلی ایجاد آن را تضمین اشتغال شهروندان تاجیکستان به ویژه جوانان در داخل و خارج این کشور و همچنین حمایت از حقوق کارگران و منافع اجتماعی و اقتصادی کارگران مهاجر اعلام کرد. در روسیه کارگران مهاجر تاجیکستان به روی گزارش‌های مختلف حدود 1 میلیون و در دیگر کشورها نیز تعداد زیادی از آنها مشغول به کار هستند. بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه میزان انتقال درآمد مالی کارگران مهاجر تاجیک با کشورشان در سال 2020 میلادی یعنی سال گذشته 1,741,000,000 دلار بود. تأسیس جمهوری تاجیکستان در ترکیب اتحاد شوروی در سال 1924 و پیدایش کشور مستقل به نام تاجیکستان بر نقشه سیاسی جهان در پی فروپاشی شوروی در سال 1991 دو تحول مهم یک قرن اخیر در سرنوشت تاجیک‌های آسیای مرکزی میباشد. بسیاری از تاجیک‌ها تأسیس جمهوری تاجیکستان در حدود 100 سال پیش را ضامن بقای قوم تاجیک در آسیای مرکزی عنوان میکنند. سیف الله ملا جان محقق تاریخ و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و عبدالنبی ستارزاده محقق تاجیک در این باره میگویند
صرف نظر از این که یک تقسیمات ناعادلانه بود مرزبندی سال 24 یک قسمی از تاجیکان در ترکیب یک دولت به هم آورد که این بسیار مهم بود و دیگر این که روی نام تاجیکستان یعنی با نام تاجیک گذاشته شدن دولت هم به خاطر به هم آوردن و هویت نو بخشیدن به این قوم بسیار مؤثر بود و نکته سوم این که روند طولانی ترکشوی تاجیکان در آسیای میانه که تقریبا در حدود 200-300 سال اخیر به سرعت و به شدت ادامه داشت باز داشته شد.
از مرکزهای اساسی خودمون جدا شدیم، از سمرقند و بخورا. شما تصور کنید که مثلا از روزها مسکو را گیرید یا از اوکراین ها کیف را گیرید یا اینکه از ارمن ها اچمیدزن را گیرید چی میموند؟ مخصوصا با همین تشکیل حدودهای به اصطلاح ملی که در اون سالها با وجود آوردن ما را باز پارا پارا کردن.
شنوندگان عزیز همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم و اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. نمایشگاه کتاب در پایتخت تاجیکستان افتتاح میشود. این نمایشگاه از اول ماه ایون در بوستان روکی شهر شنبه گشایش خواهد یافت. در این نمایشگاه کتاب ها و دیوان شعرا و نویسندگان تاجیکستان همچون لایق شیرعلی، عبدالغفور ابوجبار، صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی برای فروش در معرض دید بازنمایندگان قرار خواهد گرفت. مسعود جمالی رئیس کمیسیون صادرات انجمن ملی پلیمر ایران گفت سال گذشته یعنی 1399 شمسی 1,031,000,000 دلار انواع محصولات صنعت پلیمر به خارج صادر شده است. صادر جبارو رئیس جمهور قرغیزستان دستور داد تا انتخابات شوراهای محلی در شهرهای بیشکک، اوش و تاکماک بار دیگر برگزار شود. بر اساس این دستور این انتخابات 11 ماه ایول سال جاری برگزار خواهد شد. گرفتن اثر انگشت در روز رأی‌گیری بر اساس شیوه‌نامه‌های بهداشتی در جریان برگزاری انتخابات 1400 رئیس جمهوری ایران ممنوع شد. شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان در نشست بین المللی همکاری در توسعه سبب اهداف جهانی 2030 سخنرانی و از کاهش مقدار جریان رودخانه های فرامرزی و تنوع زیستی در منطقه آسیای مرکزی برگرفته از تغییرات اقلیمی اظهار نگرانی کرد. دولت فرانسه به جاسوسی آمریکا از سران اروپا واکنش ضعیف نشان داد. یک رسانه آلمانی گزارش داد که سرویس جاسوسی دانیا با اورژانس امنیت ملی آمریکا برای جاسوسی از سران اروپا از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهوری این کشور کمک کرده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون محدودیت فعالیت افراد دارای سابقه جنایی در بعضی از شغل‌ها را تصویب کرد. فیضالدین خوارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح به مجلس نمایندگان گفت هدف از این اقدام جلوگیری از ورود افراد دارای سابقه جنایی و نهادهای دولتی بستن راه استفاده آنها از پول‌های به دست آمده از راه‌های غیر مجاز و پولشویی میباشد. معاون وزیر کارهای خارجه قطر تاکید کرد رژیم صهیونیستی آخرین قدرت استعمارگر اصلی کنون است که کودکان و بیگناهان فلسطینی را میکشد. لولو الخاطر گفت آنچه در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه رخ داد یک حمله نابرابر از سوی ارتش بود که سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. و یک هیئتی از بازرگانان ازبکستانی برای بررسی موضوع گسترش همکاری با تاجیکستان به دوشنبه سفر میکند. این هیئت 150 نفری از همه مناطق و شهرهای بزرگ ازبکستان روز دوشنبه وارد تاجیکستان شد تا 1 ایون در هتل در شهر دوشنبه در همایش مرتبط با مسائل گسترش مناسبت های بازرگانی دو کشور شرکت کنند. چند خبری کوتاه بود که به سهم شما رسید. مشروع خبرها را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. حکومت تاجیکستان دارایی های دو بانکی لغوی مجوز شده را مصادره میکند. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح مصادره دارایی های دو بانکی لغوی مجوز شده صادرات و سرمایه گذاری کشاورزی به نفع حکومت این کشور را تصویب کرد. فیضالدین خوارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح به مجلس نمایندگان گفت که منابع حاصله از فروش دارایی‌های این دو بانک به دلیل ناتوانی در بازپرداخت قرض حکومت در سال 2017 پس از فروش به بودجه وارد خواهد شد. و افزود در سال 2017 حکومت تاجیکستان برای نجات بانک صادرات 2 میلیارد 25 میلیون سومانی و بانک سرمایه‌گذاری کشاورزی 1 میلیارد 7 میلیون سومانی قرض اختصاص داد که می‌بایست در 5 سال بازپرداخت شود. بر اساس توافق دو جانبه این دو بانک وظیفه‌دار بودند در سال 2017 نزدیک به 5%، 2018 20% و سالهای بعدی 25% از این قرض را پرداخت کنند که از عهده این اجرای این عهده‌داری بر نیامدند. چند قبل بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که بانک صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی دیگر حق فعالیت ندارند. نمایندگان مجلس تاجیکستان پیشنویس قانون جدید مسکن این کشور را بررسی کردند. این جلسه به ریاست محمدعلی وطن‌زاده معاون اول رئیس مجلس تاجیکستان برگزار شد. مطابق با ماده 58 قانون اساسی تاجیکستان پیشنویس این قانون را رئیس جمهوری این کشور برای بررسی به مجلس نمایندگان فرستاده است. مطابق قانون اساسی تاجیکستان هر شهروند حق داشتن مسکن را دارد و هر گونه اقدام که مانع اجرای این حق برای شهروندان شود ممنوع میباشد. همچنین آنها میتوانند با بستن قرارداد و به دلایل مختلف که در قانون پیش بینی شده از حق مسکن خود استفاده کنند. علاوه بر این طرح در این جلسه اصلاحات و اضافه های قانون تاجیکستان در بخش سند توافقنامه پشتیبانی بین نهادهای اجرایی منطقه کلا و بانک بازسازی و رشد اروپا برای اجرای طرح آبرسانی و بازسازی سیستم فاضلاب شهر کلا بررسی و تصویب شد. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران گفت سالمترین و بی‌ضررترین واکسن بومی را تولید کردیم که از هفته آینده تزریق این واکسن در کشور آغاز می شود. دکتر سعید نمکی در این زمینه گفت
هم واکسن پاستور به عنوان اولین واکسن ما و واکسن برکت به عنوان دومین واکسن ما، جفت این واکسن ها فازهای 1 و 2 مطالعات بالینیشون به زیبایی طی شده و فاز 3 رو هم قسمت عمدهش رو طی کردن که الان میتونه کاملا وارد بشه بعد از نشستی که بنده از اینجا برگردم با کمیته علمی واکسن خواهم داشت، انشالله ما وارد کنیم به مجموعه واکسن های مصرفی کشور، البته با شیوه علمی خود مردم برای مشارکت در این تزریق که الحمدلله ما به اندازه کافی درخواست تزریق این واکسن های ایرانی رو در هموطنانمون داریم.
همایش بین المللی گفتگوهای بینافرهنگی خراسان با حضور شخصیت های علمی و فرهنگی از ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان به صورت مجازی برگزار شد. ببخشید برگزار می شود. جعفر مروارید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی ایران در وبینار شورای سیاستگزاری همایش بین المللی گفتگوی بینافرهنگی خراسان تاکید کرد که در این جلسه طرفا قراردادهای اجرای همایش بین المللی گفتگوهای بینافرهنگی خراسان با محوریت میراث فرهنگی و معنوی خراسان طرح پژوهش زیارت در الهیات تطبیقی بین ادیان و نشست‌های بین المللی گفتگوی جوانان جهان اسلام را امضا کردند. و ادامه دارای کلی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به عنوان مجری تر 4 نشست وبیناری و میزبانی استان‌های خراسان رضوی شمالی، خراسان جمعی و گلستان با حضور شخصیت‌های علمی فرهنگی از کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان با همکاری سازمان فرهنگی استان قدس رضوی برگزار می‌کند. در دانشگاهی علوم پزشکی شهر خارو مرکز ولایت بدخشان 300 دانشجو مشغول تحصیل علمی پزشکی هستند.
соҳаи тандурустӣ яке аз соҳаҳои фаъолиятнок сиёсати иҷтимоии давлати ҳукумат ба ҳисоб рафта зери таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам ҳимомалӣ рамон қарор дорад. дар давоми соҳиби истиқлолии кишвар дар шаҳру навоии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон чандин иншооти тиббӣ бунёд гардида барои таъмини соҳа ба мутахассисони миёнаи касбӣ нақши муҳим дошта, айни ҳол дар ин муассисаи таълимӣ зиёда аз 300 нафар донишҷӯ аз шаҳру навоии ҷумҳурӣ ба таълим фаро гирифта шуданд. муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри хорух дорои озмоишгоҳ ҳои соҳави аз қабили озмоишгоҳи микробиологӣ, биокимиёвӣ, фармакологӣ иборат буда, донишҷӯён аз онҳо ба таври васеъ истифода менамоянд. дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри хорӯ барои донишҷӯён дар баробари дигар шароитҳои лозимӣ инчунин китобхона фаъол мебошад, ки аз адабиёти соҳавӣ ва инчунин бадеӣ донишҷӯён бархурдор мегарданд.
شنوندگان ارجمند، اکنون توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال تایلند و تاجیکستان که در ورزشگاه خالد بن محمد در شارجه امارات برگزار شد با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در این مسابقه با نتیجه 0-2 در یک قدمی شکست از تیم تایلند بود، اما شاگردان عثمان تاشر توانستند با ثمر رساندن 2 گل در آخرین لحظات پایانی بازی نتیجه را مساوی کنند. احسان پنجشنبه و اسلام ظاهروف 2 گل تیم ملی تاجیکستان را در این مسابقه وارد دروازه تیم تایلند کردند. مسابقه فوتبال جام کافا 2021 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. این مسابقه در بخش بانوان و در رده سنی زیر 20 سال برگزار خواهد شد. این اولین دوره از این رقابت هاست که با نظارت اتحادیه فوتبال کشورهای آسیای مرکزی برگزار خواهد شد. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم‌های شرکت کننده از 11 تا 17 ایون با یکدیگر رقابت خواهند کرد. کشورهای تاجیکستان، ایران، فوتبال زنان در این دوره تیم‌های ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان نیز حضور خواهند داشت. دو ورزشکار زن تاجیکستان در مسابقه باکس قهرمانی آسیا نشان برنز کسب کردند. میژگان سمدوه و شاعره ذوالقرنینوا، دو باکسر زن تاجیک در وزن‌های 50 و 60 کیلوگرم در این رقابت شرکت کردند و سمدوه تونی استورتودی بکوا از باکسر قزاقستانی را با نتیجه 5-0 مغلوب کرد، اما ذوالقرنینوا دیگر نماینده تاجیکستان در مسابقه با حسنان هوستون ورزشکار از اندونزی 3-2 نتیجه را به حریفش واگذار کرد. این مسابقه که از 24 می در دبی آغاز شده امروز به پایان رسید. و یک تو جمالی وزنبردار ایرانی با مهار وزنی 92 کیلوگرم موفق شد مدال برنز دسته 87 کیلوگرم زنان در مسابقات قهرمانی جوانان جهان را برای ایران به دست آورد. مسابقات از برداری قهرمانان جوانان جهان در دو بخش زنان و مردان در تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود. در دسته 87 کیلوگرم زنان نخست موفق به مهار وزنی 85 شد و یک تا جمالی در ادامه توانست وزنی 90 کیلوگرمی را بالای سر ببرد. جمالی در ادامه با بلند کردن وزنی 92 کیلوگرم به مدال برنز جهان رسید. وی با مهار 208 کیلوگرم به مدال برنز مجموع و دو ضرب دست یافت. یکتا جمالی نخستین دختر وزنه‌بردار ایرانی است که در مسابقات قهرمانی جهان در رده جوانان به مدال دست می‌یابد. ورزشکاران ازبکستان و آمریکا در این دسته به مدال‌های طلا و نقره دست یافتند. سبزعلی شریف یکی از هنرمندان نامدار تاجیکستان است. وی سال 1946 متولد شده و در دانشکده هنر تاشکند تحصیل کرده است. وی از سال 1977 عضو اتحادیه هنرمندان تاجیکستان میباشد و توانسته برنده جایزه رودکی در کشورش شود. وی در طراحی کتاب هم استاد است و کتابهای نویسندگان و شاعرای مشهور مانند لایق شیرعلی، گلرخسار و تیمور ذوالفقاروف را طراحی کرده و تاکنون در شهرهای بن، مسکو، کابل و دیگر شهرها نمایشگاه دایر کرده. شنونده صدای سبزعلی شریف و عبدالصمد عبدالحمید صمد نویسنده تاجیک باشید.
شکل دیگر شد، موضوع دیگر شد، مضمون دیگر شد، یعنی یک جهت ملی پیدا شد، خصوصا در صنعت مونومنتالیم، یعنی آرایش معماری های معاصر. همین نسل ما برای چی فرق کرد از همه؟ چون که سواد کافی داشتن، چی در تاریخ ملتشون، چی در تاریخ شوروی، همه همه مقایسه کرده برای همه خیسنو انقلاب کردن.
رنگ در ایجادات سبزعلی تماما دیگر شد، رو آورد به موضوعهای تاریخی و به شاهنامه، مثلا چوجه های سیمور، کاوه و پسرانی او، مثلا یا که یک چیزهایی که تماما ارزش های دیگر دارند، یا اینکه تماشابین و بیننده را مثلا به عالم دیگر میرن، به خودشناسی و به رو آوردن به تاریخ قدیمه.
آفت ملخ‌های مراکشی 87 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی تاجیکستان را نابود کرده است. کارشناسان پیش بینی می‌کنند این میزان زیان به 114 هزار هکتار برسد. آفت ملخ بیشترین آسیب را به مزارع ناحیه 5 در ولایت ختلان وارد کرده است. شنونده توضیحات احمد جان مومنجانوف، معاون رئیس اداره مبارزه با آفت‌های کشاورزی ناحیه 5 باشد.
ماهی اپریل خشکسالی شد. وای خشک اومد، بارشات کم شد، علف سوخت در تل و تپا، در منطقه هایی که ما امکانیت کارکر کردن ملخ با تکنیک و تجهیزات موجوده ما نداریم. بعد وقتی که علف سوخت، تازه وای وقتی تخمونیش جفت میشه، وقتی تخمونی برای وای انرژی لازم، علفی سبز لازم، برای این پرواز کرده میاد. از زهردارو تعمیل دارو ما تنخیصی نداریم، تعمیل کردشتن سر وقت همه منطقه ها متاسفانه خیلی منه پرواز میکنه میبیاد، لیکن تکنیک و تجهیزات ما آماده است، همه فرماده ما یک کارکرد میکنه و ضرر را پیشگیری میکنه.
اما مزراب امیربک، کارشناس اقتصادی، نیز درباره آسیب های اقتصادی این آفت اینچنین توضیح داد.
در بین شکی یک 5-10% کمتر نماش میخوره، این خیلی محصول اینا میخوره، اگر محصول بخوره خود نماجه را میخوره تمام میکرد.
مردم این روز با همون حاصل اساسی که درآمد آینده و زندگی آینده شون بود و همون نیاز کردن و امید آرزو داشتن که دارن که ما با همین درآمد میگیریم، ولی اصلی این روز این نقشه در بعضی خودگی ها بعضی فرمیده ها از بای بخش ها.
مقصد تاکتاموشف، مفتی سابق قرقیزستان که در حبس خانگی به سر می‌برد، اما حضور وی در مسکو پایتخت روسیه سوال برانگیز شده بود. اینک تاکتاموشف توضیحاتی در این زمینه داد. وی در مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی گفت در 7 سال فعالیتش به عنوان مفتی قرقیزستان سالانه به مسکو سفر می‌کرد و برای قرقیزستانی‌های مقیم روسیه خطبه می‌خواند. امسال این سال می‌رفت، این کار صورت گرفت. وای گفت من کتبن با بازرسان کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان درخواست دادم و با موافقت آنها سفر دو روزه به مسکو داشتم و مشکلی برای خروج نداشتم، زیرا با بازرسان امنیتی هماهنگ شده بود. خاطر نشان است که مفتی سابق فعلا در حبس خانگی است و اجازه سفر به خارج را ندارد. در حالی که دبیرکل پیمان ناتو گفته است دولت و نظامیان افغانستان بدون حمایت سازمان اتلانتیک شمالی میتوانند روی پای خود بیستند و از کشورشان دفاع کنند، اما امریکایی ها میگویند احتمال دارد حتی کابل پایتخت افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی سقوط کند.
به تازگی یک روزنامه انگلیسی هم گفته است آمریکا حدود 600 نیروی نظامی خود و شماری از نیروهای انگلیسی را برای حفاظت از سفارت و جلوگیری از سقوط احتمالی کابل در افغانستان حفظ می‌کند. پیش از این نیز استقرار نیروهای آمریکایی پس از خروج از افغانستان در یکی از کشورهای همسایه این کشور مطرح شده بود که با واکنش تند طالبان مواجه شد. آمریکایی‌ها سال گذشته با طالبان توافق کردند که افغانستان را به طور کامل ترک خواهند کرد، اما گویا این روزها در تلاشند تا بهانه‌ای برای ماندن خود در این کشور خلق کنند.
حمله اخیر به یک مدرسه دخترانه به شدت در امریکا دارد مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. با عنوان جنایت علیه زنان و نشانه ای از اینکه اگر امریکا افغانستان را ترک کند هیچ کس از زنها دفاع نخواهد.
آمریکایی ها در حالی به طور کامل میدان جنگ را به نیروهای نظامی دولت افغانستان واگذار کردند که اکنون از 34 استان افغانستان حداقل در 20 استان درگیری ها به شدت بین طالبان و نیروهای دولتی افغانستان ادامه دارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برهانی ادامه میدیم که موضوع برقراری روابط دیپلماتیک کشورهای عربی با رژیم اشغالگر صهیونیستی را بررسی کرده است.
دولت امارات روز گذشته 30 می رسما سفارت خود را در تل اویو افتتاح کرد. امارات نخستین کشور عربی است که سال گذشته میلادی پس از 26 سال روابط دیپلماتی با رژیم اسرائیل ایجاد کرد. اردن در سال 1994 در قالب پیمان وادی عربه با رژیم اسرائیل روابط رسمی ایجاد کرد. روابط امارات و رژیم اسرائیل در 8 ماه گذشته روند رو بر رشد داشته است. دیدارهای دیپلماتیک رسمی میان طرفین وجود داشت. در همین حال محمد الخواجه سفیر امارات نیز روز اول ماه مارس سال 2021 در سرزمین های اشغالی مستقر شده بود. امارات اکنون در شرایط به طور رسمی سفارت خود را در تل اویو افتتاح کرد که محیط سیاسی در سرزمین های اشغالی شاهد یک رخداد و یک تغییر مهم است. رخداد مهم جنگ 12 روزه رژیم اسرائیل علیه بارکه غزه بود. این جنگ و جنایت های رژیم صهیونیستی و حد سنگین بود که حتی شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در بیانیه خواستار تحقیقات در این خصوص شد و عفو بین الملل نیز اعلام کرد اسرائیل مرتکب جنایت جنگی شده است. با این حال امارات که در طول این جنگ هیچ موضع گیری نداشت، تنها 8 روز پس از ایجاد آتش بس رسما سفارت خود را در تل اویو افتتاح کرد. محمد الخواجه سفیر امارات که زمان جنگ 12 روزه از سرزمین های اشغالی به امارات رفته بود، بار دیگر به تل اویو بازگشت. اقدامات امارات در افتتاح رسمی سفارت خود در حالی است که جنگ 12 روزه و جنایت های رژیم صهیونیستی سبب شد برخی کشورهای عربی از جمله عربستان علیه رژیم اسرائیل موضع گیری کرده، حتی شواهد نشان می‌دهد تمایل عربستان برای آشکارسازی و گسترش روابط با اسرائیل کاهش پیدا کرده است. اقدامات امارات تنها چند روز پس از پایان جنگ علیه غزه بیانگر دو نکته است. اول اینکه حامیان امارات عنصر زمان را در دیپلماتیک در نظر نگرفتند. افتتاح رسمی سفارت در تل اویو در شرایطی که افکار عمومی بعد دلیل جنایت‌های اسرائیل در جنگ اخیر علیه غزه به شدت از این رژیم منفور است، سبب می شود این تنفر به سمت دولت امارات نیز متمرکز شود. در عین حال افتتاح سفارت پیش از تشکیل احتمالی کابینه جدید خطای سیاسی دیگری امارات است. دوم این که اقدام امارات نشان می دهد این کشور مسیر متفاوت از دیگر کشورهای عربی را در پیش گرفته و به نوعی از هویت عربی خود در حال عبور است. این موضوع می تواند هم سبب افزایش فشارها بر امارات در منطقه شود و هم این که تضعیف موقعیت این کشور در منطقه و جهان عرب را در پی داشته باشد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به ایران. ایجاد بازار کار و فرصت‌های شغلی در تاجیکستان و بررسی پیشنویس قانون جدید مسکن در مجلس نمایندگان تاجیکستان. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
یاران جان، امراهان گرانقدر و صمیمی، از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزار هستیم. شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با تکرار برنامه راهی به سوی نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. نصفه او انقص منه قلیلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیر آسان و روان آیه های 33 تا 35 از سوره مبارکه محمد در خدمت شما خواهیم بود و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 33 از سوره مبارکه محمد باشه که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لا
ترجمه این آیه چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و از پیامبر پیروی نمایید و با نافرمانی خدا و رسول اعمالتان را باطل نسازید. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل روی سخن با منافقان و کافران بود. این آیه خطاب به مؤمنان می‌فرماید: ای اهل ایمان، مراقب باشید که مانند منافقان از دستورات خداوند و پیامبر نافرمانی نکنید. آنها با زبان خود را تسلیم دستورات الهی نشان می‌دادند، اما در عمل یا مخالفت می‌کردند و یا وظیفه خود را انجام نمی‌دادند. شما که خود را مؤمن واقعی و تسلیم محض خداوند و رسولش می‌دانید، باید در عمل نشان دهید که مطیع فرمان پروردگار هستید، نه آنکه آنچه را مطابق میل و خواسته شماست به آن عمل کنید و آنچه را کراهت دارید رها کنید. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، لازمه ایمان تسلیم بودن در برابر دستورات خداوند و رسول اوست، زیرا ایمان بدون اجرای عملی فرمانهای خداوند و رسول او ایمان حقیقی نیست. دوم، در کنار قرآن کریم سیره و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز حجت است، بنابراین برای شناختن دین باید به هر دوی آنها توجه کرد. و سوم، آنچه کارهای نیک انجام می اتحاد به تنهایی کافی نیست، بلکه حفظ عمل از آفتهای چون شرک، ربا و یا تکبر و غرور نیز ضروری و لازم است. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 34 از سوره مبارکه محمد، که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز خواهیم پرداخت.
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم.
ترجمه این آیه چنین است: کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند، سپس در حال کفر از دنیا رفتند، خداوند هرگز آنان را نخواهد بخشید. یاران همراه، این آیه بر اساس آیات قرآن کریم خداوند آمرزنده است و بسیاری از گناهان و گناهکاران را مورد آمرزش قرار می دهد. در این حال عده از افراد بر کفر و شرک خود اصرار ورزیده، اسباب گناه و انحراف دیگران را نیز فراهم می سازند و تا پایان عمر بعد این روش باطل پایدار می مانند. چون این افراد زمینه برای دریافت رحمت خداوند برای خود باقی نمی گذارند و مشمول آمرزش الهی نمی شوند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، خداوند راه توبه و بازگشت را برای همه بندگان خود باز گذاشته است، اما کسانی که بر کفر و شرک و مخالفت با راه خدا پافشاری کنند و با این حالت از دنیا بروند مشمول رحمت و مغفرت الهی قرار نمی گیرند. دوم، نکته خیلی مهم در مورد عاقبت کار انسان این است که او هنگام مرگ مؤمن از دنیا می رود یا کافر. و سوم، کفری که از روی عناد و سرکشی و لجاجت با حق باشد خطرناک است و انسان را از دریافت رحمت الهی محروم می سازد. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه 35 از سوره مبارکه محمد پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم.
ترجمه این آیه چنین است: پس سستی نورزید تا دشمنان را به سازش دعوت کنید، در حالی که شما برترید و خداوند با شماست و هرگز چیزی از پاداش کارهایتان نمی کاهد. یاران همراه، در ادامه آیات قبل این آیه خطاب به اهل ایمان می‌فرماید: مراقب باشید که سخن افراد سست ایمان در شما تأثیر نگذارد، تا در نتیجه به جای استقامت و پایداری در برابر دشمنان به دنبال سازش با آنها باشید. سلو سازش هنگام پذیرفتن است که دشمن دست از دشمنی خود بردارد و حاضر باشد حقوق شما را محترم شمرده و زندگی مسالمت آمیز با شما داشته باشد. اما دشمنی که هر روز به دنبال توطئه است و در تلاش برای نابودی دین خداست، صلح و سازش با او نشانه سستی در دین و راحت طلبی در دنیا می باشد. خداوند عزت و عظمت اهل ایمان را خواسته است و اگر مؤمنان پایداری و استقامت ورزند، خداوند آنان را بر دشمنانشان برتری می دهد. اما کسانی که به دلیل ترس یا سستی و راحت طلبی به دنبال سازش با دشمنانی قسم خورده هستند، این کار فقط ذلت و خواری را برای آنها به ارمغان می آورد. روشن است که هر گونه مقاومت در برابر دشمن هزینه دارد، اما تجربه ثابت کرده که در طولانی مدت هزینه سازش با دشمن بیش از هزینه مقاومت در برابر اوست. افسون بر آن که هر کس به دنبال عزت و برتری اهل ایمان باشد، اگر خسارت و زیان در این راه به او برسد، خداوند به طرز بسیار شایسته جبران میکند و چیزی از پاداش او کم نمیگذارد. شنوندگان ارجمند، درسایی که از این آیه می آموزیم و این شرح می باشند: نخست، اهل ایمان از کمی نفرات و امکانات خود و کثرت و زیادی نفرات و تجهیزات دشمن دچار ترس و دودلی نشوند، چرا که خداوند با اهل ایمان است و کسی که خدا با او سرانجام پیروز می شود. دوم، ایمان با سستی و تنبلی و راحت طلبی سازگار نیست. سوم، در میدان مبارزه با دشمن اهل ایمان پیشنهاد صلح و سازش نمی دهند، زیرا نشانه ضعف و سستی و ترس آنهاست که البته امر ناپسند است، اما اگر دشمن تقاضای صلح کرد و مصلحت بود پذیرفته می شود. و چهارم، خداوند برای اهل ایمان عزت و عظمت را خواسته است و با هدایت خود کسانی را که در راه دین او استوار می مانند نصرت و یاری و پیروزی عطا می کند. Yeah. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان خوبم دعوت میکنم برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. بت‌پرستان همگی با هم متحد شده بودند که به مدینه حمله کنند. سلمان فارسی پیشنهاد داد که برای مقابله با حمله آنان در شهر مدینه بمانند و دور شهر را خندقی حفر کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با این پیشنهاد موافقت کرد و همه اهالی مدینه و حتی خود پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم در کندن خندق کمک می کردند. کار خیلی سخت پیش می رفت و همه شب و روز کار می کردند. جابر بن عبدالله می گوید: روزی به همسرم گفتم که مقداری غذا بپزد تا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و چند نفر از یارانش را به خانه دعوت کنم. همسرم غذایی به اندازه 10-15 نفر پخت و من نزد پیامبر رفتم و موضوع را به ایشان گفتم. پیامبر از شنیدن این دعوت خوشحال شد. من به ایشان گفتم: برای شما و این 15 نفری که با شما مشغول کارند غذایی درست کردم.